الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم یک آیه و یک روایت از بحث دیروز یا پریروز ماند، تقریبا فراموش کردم که اونها رو معنا کنم. الان تدارک میشه، اما روایت این است: خداوند در حدیث قدسی میفرماید انا اولا بحسناتک منک و انت اولا بسیئاتک منی. یعنی اون چه که تو از حسنات انجام میدی من اولا هستم به اینکه اونها به من نسبت داده شود، ولی سیئاتی که انجام میدهی خودت اولویت داری که به خودت نسبت داده شود. ببینید، با وجودی که انجام دادن حسنه و سیئه هر دو در نظام طبیعت یک نواخته، یعنی عوامل مؤثره تماماً از اختیار انسان بیرونه، فقط انسان یکی یا دو تا از شرایط مثلا اقتران را انجام میده، اون فعل تحقق پیدا میکند. حالا میخواد حسنه باشد، میخواد سیئه باشد. پس در این حدیث چرا می‌فرماید حسنات تو نسبتش به من اولویت دارد اما سیئاتت به خودت؟ ببینید، تمام امکانات برای این که یک انسان بخواهد فعلی انجام دهد در اختیار انسان قرار گرفته. یعنی انسان با اراده خودش اگر کاری را میخواهد انجام دهد، اون کار انجام میشود. البته انجام شدن اون هم با اراده خداست، ولی چون سنت الهی بر این قرار گرفته که عبد اگر چیزی را بخواهد انجام بدهد انجام بشود، لذا اسم اراده الهی را در اینجا اراده تبعی گذاشتیم. خب تا اینجا درست، اما ما برای خدا دو تا اراده قائلیم: اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تکوینی همین است که تا حالا بحثش می‌کردیم، یعنی ادامه فیض نسبت به عوامل مؤثره در طبیعت. اما اراده تشریعی چیه؟ اراده تشریعی یعنی امر و نهی، ترغیب و ترهیب، وعد و وعید. اینا اراده تشریعیه. خداوند کار زشت رو گفته نکن، کار حسن رو گفته بکن، اما در تو رو در جبر قرار نداده، به خودت واگذار کرد. گرچه شما کاری که انجام میدی باز با اراده تکوینی خدا انجام میشه. پس حسنه ای را که شما انجام میدی تطابق دارد اراده تکوینی با اراده تشریعی. هم خدا امکانات را در اختیارت گذاشته از تکوینن و اذن داده به عوامل مؤثره که در اختیار تو باشن و هم تو را تشویق کرده، دستور داده. پس ببینید تمام عوامل مادی و معنوی، اراده تکوینی و تشریعی، تماماً از جانب خدا برای یک نفر تو. ببین چقدر خدا تو رو دوست داره. تو میگی چی هستی که این مقدار مورد عنایت حق تعالی قرار گرفتی؟ از همین نقطه بفهم که کی هستی. خودت را خیلی کوچیک نشمار. تو بسیار مورد عنایت خاص پروردگار قرار گرفتی. تمام امکانات در اختیار تو، اراده تکوینی در اختیار تو قرار گرفته. اون وقت اراده تشریعی هم یعنی مشوقات، مرغبات، همم اینجا پشتوانه است که تو این کار را بکنی. تو فقط خیلی هنر کنی، ورمدیری این شرطی را به هم نزدیک میکنی، میشه. پس در اینجا نقش تو خیلی ضعیفه و در عین حال کاملا با عنایت پروردگار، با عنایت خاص پروردگار این کار رو انجام دادی. اما در سیئات خدا برای اینکه سلب قدرت نکند از عبد، برای اینکه اختیار و اراده او ثابت باشد، چون حکمت تکلیف اقتضا دارد که عبد واقعا مختار باشد، اون چی که بخواهد بکند یا نکند همین گونه شود، پس اراده تکوینی در اختیار تو قرار گرفته. اما اراده تشریعی گفته نکن، تهدید کرده، نهی کرده، ترهیب کرده، وعید داده، جهنم را به رخت کشیده، هزار جور موانع داخلی خارجی از نفس عقل همه رو جلو راهت قرار داده که نکنی این کار را. ولی تو خیلی سرکشی میکنی. تمام این عواملی که جلو تو رو میخواد بگیره، عقل، فطرت، وجدان، انسانیت، شرف، وعد، وعید، جهنم، بهشت، اینا همه جلو تو میرن، میگن نکن نکن نکن، اما بناس جبر نشه در کار. ولی تو تمام اینا نادیده میگیری، میکنی کار شر را، کار قبیح را. پس ببین اصرار و عناد تو و لجاج تو با تمام اون چرا که در مقابل تو خدا قرار داده برای اینکه کار قبیح انجام ندی، تو همه این پرده ها را از درهم میدری. پس بدان که در ارتکاب معصیت، در شرور، تو اولا هستی، چون اراده تشریعی ما برخلاف اراده تکوینی شما انجام دادی. این معنای انا اولا به حسناتی که منک و انت اولا به سیئاتی که منی. یک آیه رم اون برادرمون اون روز مطرح کرد که من خوندم آیه را، ولی خود آیه دقیقا معنا نشد. خب چون مجلس تفسیر قرآن است، باید این آیه درست تفسیر بشه. همون آیه در سوره یونس آیه 100، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. این آیه یکی از صدها آیه است که برای تسلی خاطر پیغمبر اکرم نازل شده است. چرا؟ چون پیغمبر اکرم که مواجه می شد با این لجاج و عنادی را که قومش در مقابلش انجام می دادن، سرپیچی می کردن، حضرت ناراحت می شد. فلعلك باخع نفسك على ان لا يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. تو اصلا داری خودتو از دست میدی، داری آب میشی، تو غصه میخوری به اینکه اینها ایمان نیاوردن. لست علیهم بمسیطر انما انت منذر. تو که مسئول نیستی که اینها بپذیرن، تو مسئولی که پیام ما را به اینها برسانی، پیام ما را برای اینها تبیین کنی، اما پذیرفتن و نپذیرفتن اونجا که دیگه جز مسئولیت تو نیست. پیغمبر واقعش احساس میکرد که در ابلاغ کوتاهی کرده. پیغمبر اینگونه احساس میکرد که ممکن است من در اصل پیام رسوندن و در تبیین پیام الهی به مردم اون گونه که شایسته و بایسته است انجام ندادم، ولذا مؤثر واقع نشده. ممکن است این یه مقداری این سرپیچی و تمرد قومم منوط به خود من باشه. این بود که حضرت خودشو میخورد. فلعلك باخع یعنی خودخوری. نه، تو مسئولیتت همینه و مسئولیتت را هم خوب انجام دادی، اما تو یک انسانی، قدرت تو در محدوده پیاده کردن اراده تشریعی ماست. همین، تو نقشی در پیاده کردن اراده تکوینی ما نداری. تو نمیتونی تصرف کنی در قلوب مردم و دگرگونی در درون اونها تکوینن ایجاد کنی و یک کافری را مسلمان کنی. این از قدرت تو بیرونه. تو آری میتوانی دعوت ما را به مردم برای مردم تبیین کنی، مردم را روشن کنی، چون مولا می فرماید که انبیا آمدن لیثیرو دفائن العقول. این اندوخته های عقلی که در فطرت انسان نهاده شده است، تو آمدی انسان ها را به این اندرونشون آگاه کنی که تو فطرتت چه میگوید، عقلت چه میگوید، روشنشون کردی. همینه. اما این که بتوانی واقعا اون حالت تمرد اینها را از اینها بگیری و حالت پذیرش به اینها بدی، این دیگه در اختیار تو نیست، این دیگه در اختیار ماست. ما اگر بخواهیم میتونیم این کارو بکنیم، ولی تو نه. پس تو در محدوده امکانات بشری خودت انجام وظیفه به نحو احسن کردی، پس خودخوری نکن، راحت باش. اینا هم عرض کردم از این قبیل آیات، صدها آیه در قرآن به عنوان تسلی خاطر است. حالا آیه را مراجعه میکنیم این چی میشه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. خدا اگر بخواهد با اراده تکوینی و قهری میتونه تصرف بکنه و مردم کاملا همه فرمانبردار و مؤمن بشن. ولو شاء ربک، این مشیت تکوینی است، لآمن من فی الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس. آیا تو میتونی این کار رو بکنی؟ نه، این کار تو نیست، تو محدوده امکاناتت همینه. افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. این استفهام انکاریه، یعنی نه، این کار تو نیست. بعد میفرماید به این که ای پیغمبر من، بدان کسانی که ایمان می آورند اینها فی الواقع مورد عنایت ما هستند، یعنی تمام امکانات ما در اختیار همه افراد بشر قرار دادیم. وقت اینهایی که ایمان میارن در واقع نسبت به این امکانات و به فطرت خود و به عقل خود جواب مثبت دادن، گوش فرا داده اند و ما هم با اراده تشریعی به کمک اونها شتافتیم. پس اینها با اذن ما، یعنی با ادامه فیض بر تمام این عوامل مؤثره در نحوه تصرفات انسان ایمان آوردن. یعنی مؤمنین هم که ایمان آورده اند باز اینجور نیست که کاملا تمام اسباب و وسائل ایمان را خودشان فراهم کرده باشند، ما بیشترش در اختیارشون قرار دادیم، ما تمهید مقدمات کردیم که این بتواند ایمان بیاورد. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اما کسانی که واقعا عاقل نیستن، یعنی به ندای عقل گوش نمیدهند و اینها پلید خواهند شد. علی حالا این آیه هم معناش این است. مبحثی که ما در دنباله بحثا خواستیم عرض بکنیم تشابه از دیدگاه های مختلف. بحث ما این بود، یکی این که آیا در قرآن آیات متشابه وجود دارد یا نه، این یه بحث. بحث دیگر این بود که آیا کل آیات قرآن متشابه است یا کل آیات قرآن محکم است. گفتیم نه، اکثریت محکم و برخی از آیات متشابه، این دو. بحث سوم این بود که چرا در قرآن آیات متشابه وجود دارد، که اینم گفتیم دو قسم است، عرضی اصلی که اون اصلیش طبیعی بود. حالا این بحث این است که اون آیات متشابه کدامند؟ انگوش بگذاریم روی آیات متشابه که بگیم این آیه متشابه است، اون آیه متشابه است. با بحث دیروز که تشابه را ما شأنی گرفتیم، نمیشه به ضبط تعیین کرد کدام آیات متشابه است، چون یه مقدارش مربوط به سطح علمی اون مراجع کننده است و روی هم رفته. ما اگر برای تعیین آیات متشابه خاصه باشیم چیزی گفته باشیم، فقط همین اندازه میتونیم عرض بکنیم آیاتی که مربوط به صفاته، یعنی مربوط به صفات باری تعالی. آیاتی که راجع به مبدأ و معاد، آیاتی که راجع به تاریخ انبیا و نحوه تصرفات انبیا در اممشون، آیات متشابه تو این محدوده قرار دارن. مثلا در آیات الاحکام اصلا آیات متشابه نداریم. در آیاتی که راجع به قصص و تواریخ است و راجع به مسائلی است که فرض کنید از امم سالفه بحث میکند، روایات آیات اخلاقی و اینا نوعا متشابه درش نیست. پس آیاتی که مربوط به صفات است و آیات مربوط به معاد، مبدأ و معاد و تاریخ انبیا در همین محدود است. البته اینا هیچ کدوم تحدید دقیق نیست، این نوعیت داره تو اینجا هست. این حرف ما. ولی علامه طباطبایی رحمت الله علیه تا 16 وجه برای متشابه و محکم معنا کردن، یعنی آوردن، نه که خودشون، از دیگران نقل کردن، که ما برخی از اینا رو اشاره میکنیم و اونهایی که قدری مهمه روش بحث میکنیم. مثلا بعضی ها گفتن آیات متشابهه حروف مقطعه در اوائل سوره. خب اولا خداوند وقتی میفرماید به این که در قرآن برخی آیات متشابه هست، حروف مقطعه که در متعارف به عنوان آیات مطرح نیستن. علاوه حروف مقطعه رمزه بین خدا و پیغمبر، یا رمزه یا طبق گفته بعضی از مفسرین این برای جلب توجه کفار بوده، یعنی اینا همهمه میکردن، شلوغ میکردن، وقتی که مثلا پیغمبر میفهمد قاف و القرآن مجید، اینا جلب توجهش میشد. بعضی هم گفتن برای این جهته. حالا علی حالن اینا حروفن، حرف که آیه نیست. آیه اونیست که لذا میگه و ما یعلم تأویله، یعنی معنای اون را، تفسیر صحیح اون را. اصلا اینو جزو آیاتی که قابل تفسیر و تأویل باشن نیست، و اینا رمزی هستن بین خدا و پیغمبر که جز این دو اطلاع برش ندارن. ولذا کسی از امام صادق صلوات الله علیه سوال میکند که این حروف مقطعه چیست؟ میگه رمزه. میگه میشه برای ما توضیح بدید معنای این رمزا چیه؟ امام صادق میفهمد آقا اگر بنا بود من برای تو شرح بکنم که خدا از اول به تو رمز قرآن نمیورد که. این رمزه یعنی کسی جز خدا و پیغمبر و اوصیاش نفهمه که چی میخواد بگه. پس اینا را نمیشه جز آیات متشابهه قلم داد کرد. یا اون که گفتن آیات متشابهه آیات منسوخه هستن، و آیات محکمه آیات ناسخه هستن. خودش این بحثیه که اصلا ما آیات منسوخه تو قرآن داریم یا نداریم. خب بعضی از محققین بزرگان و حتی مثل مرحوم آیت الله خویی اصلا منکره، میگه آیات منسوخه تو قرآن نداریم. خب چیزی که بحث درش هست که اصلا هست یا نیست، شما میگه جز آیات متشابه هست. و آیات منسوخه چرا متشابه باشه علی فرض؟ مثلا فرض کنید ابتداعا خداوند دستور داد به این که هر کسی از پیغمبر میخواد مسئله سوال بکند، یک درهم باید صدقه بده. مسلمان ها دیگه سوال نکردن، معلوم شد مسائلشون از پیغمبر اکرم به اندازه یه درهم ارزش نداشت، جز حضرت امیر که درعش فروخ ده درهم، ده تام سوال کرد خلاص شد. پیغمبر یه نفس راحتی کشید، کسی از سوال نمی کنه. اما خب این درست نی؟ لذا این آیه نسخ شد. خب حالا این آیه منسوخ کجاش متشابهه؟ رو قصه تاریخی علی فرض عرض میکنم، علی فرض که این یه جزء آیات منسوخ باشد، تشابهی درش نیست که. بعضی ها گفتن آیات محکمات قصص انبیا و عموم سالفه هستن و متشابهات ابهاماتی است که در این قصص آمده. خب این یه مقداری عرض کردم، چون بعض از تاریخچه و سیره انبیا یه مقداری تشابه درش هست الان که ما بحث تنزیه الانبیا، آیاتی که ظاهرش این است که انبیا کارهای خلاف کردن، اینا جز متشابهاته، چون انبیا معصومن از خطا، زلل، اشتباه، معصیت. پس روی اون اصل این آیات متشابه است، تا حدود این حرف بد نیست. باز گفتن آیات صفات باری تعالی، اینا ما قبول داریم، ولی عمده چیزی که در اینجا هست، ما بگذاریم دو تا نظریه تازه یعنی معاصر در زمینه محکم و متشابه مطرح شده. یکی نظریه مرحوم طالقانی است در تفسیر پرتوی از قرآن، حالا خود این تفسیر تا چه حد میتونه ارزش داشته باشه نداشته باشه مسئله ایست. بالاخره ایشون مرد فاضلی بوده، مرد مجاهدی است، فاضل است، اما در حد علامه طباطبایی قطعا نیست. و این نوشته های ایشون هم یه مقداری اقتباس از بعض نوشته هاست، و نوشته اگر اقتباس شد دقیق نمیتونه باشه. هر نویسنده اگر خود آ نباشد، فکر خودش ایجاد نکند، مبدع نباشد، نمیتونیم اسم او را محقق بذاریم. ممکن است جناب عالی مطالب بسیار خوبی از کتب مثلا مرحوم مطهری جمع آوری بکنی، اما به نظر خودته. گاهی اوقات تو ربط این معانی شما اون دقت کافی را که خود مؤلف داشته نداری. پس نوشته های اقتباسی خیلی نمیشه روش حساب کرد. حالا این پرتوی از قرآن تا چه حدودی با تفسیر فی ظلال القرآن صد قطب داره؟ خب آقایون اگه مطالعه دارن روی این تفاسیر خودشون میفهمن. حالا در این تفسیر این چنینی ایشون راجع به محکمات و متشابهات یه نظریه ایراد فرمودن. ایشون میفرمایند قرآن دارای دو مرحله وجودیه، یعنی دو وجود طولی داره. یک وجود قبل از نزول و یک وجود بعد از نزول. یعنی این حالت نزول، این مرز میان این دو وجود قرآن است. قرآن قبل از آنی که نازل بشود محکم بوده، اما از این مرز که عبور کرد و بعد حالت بعد از نزولی گرفت شد متشابه. پس وجود قبل از نزول قرآن محکم است و وجود بعد از نزول متشابه است. ایشون می فرماین، عبارتشو می خونم، قرآن دارای دو وجود و دو مرحله است، مرحله پیش از نزول و تنزیل و مرحله پس از نزول قرآن. پس از نزول قرآن پیش از نزول محکم، ثابت، کلی، نامتغیر، و اون کتاب محکم و مکنون و جمعی پیش از نزول ام الکتاب است، یعنی مرجع نهایی اوه، اون مرجعه، اون اصله، ام یعنی اصل، که برتر از حواس و اندیشه هاست و به زبان عربی هم نمی باشد. انا کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. بعد میگه انا جعلناه قرآنا عربیا، یعنی ما او را عربی قرار دادیم، لعلکم تعقلون، یعنی این در اصل عربی نبوده، کتابی بوده غیر عربی، بعد ما او را عربی قرار دادیم. ببینید انا جعلناه قرآنا عربیا، استناد ایشون به این آیات است. و به زبان عربی هم نمی باشد، اصول ثابتی هستند، قوانین ثابت جهان و انسان، معرفت مبدأ، توحید، صفات علیا، رابطه خلق با خالق، مراحل معاد، تکامل، مسئولیت، تعهدات الی آخر. اون کتاب محکم و حکیم و ام الکتاب و محفوظ و مکنون در ظروف اندیشه های گوناگون و زمانهای و مکنها و شرایط و استعدادها به صورت کلمات و آیات متفرق و تفصیلها تبیین گردیده و قرائت شده. در نتیجه این آیاتی که الان دست من شماست، این آیات مفصل یعنی فصل فصل شده و تنزل یافته از ملأ اعلا، تنزل یافته همون محکمات، محکمات اون قرآن اصل که در ام الکتاب محفوظ است، و ام الکتاب است که در لباس عبارات و کلمات در آمده و متشابه گردیده. یعنی وقتی از اون حالت قبل از نزولی به این حالت بعد نزول اومد شد متشابه. الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها. این فرمایش ایشون است که انشاءالله روش بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.